کمانده نیروی هوافضای سپاه توی تلویزیون حرفش این شد، گفت مرزای کشور رو ببندن، ما برای یه دونه پیچش نیاز به بیرون مرزها تو این قضیه موشکا نداریم، همش بومیه، بومیه مطلق. اگرم میخواید تو ایران خودرو و تو صنعت و تو جای دیگه هم به این قضیه برسید، پاسپورت مسئولین صنعتی کشور رو بگیرید، چون بالاخره یه پاشون همیشه اونور مرزاست، سفر خارجیشون و دلارشون و قطعات یدکی رو از اون ور تولید کنن. طارق، میدونید چرا اسم این تنگه رو گذاشتن تنگه جبل و طارق؟ یک شخص عربی بود که فرمانده سپاه اسلام بود، رفتن این اسپانیا رو گرفتن، اون موقع بهش میگفتن اندلس. از این تنگه وقتی عبور کردن، فرماندهشون طارق بود از همین کشور مراکش مغرب و الجزایر، برگشت به نیروهاش گفت قایقاتون رو سوراخ کنید. همه قایقا رو سوراخ کردن، گفت خب ما الان قایقامون سوراخه، ما امکان برگشتن به اونور تنگه رو نداریم. این استراتژی طارق بود، یعنی تنها راهی که دارید اینه که تو این اسپانیا بجنگید اینجا رو بگیرید. جنگیدن اونجا رو گرفتن، 700 سال اسلام تو اندلس اونجا. در مدل طارق میخوای صنعت این مملکت رشد کنه، پاسپورت مسئولین صنعتی کشور رو بگیر. اما کسی که عشقش هتل‌های اونجا و سفرهای آنچنانی و وارد کردن قطعات، این هیچ وقت برای شما خودروی خوبی تولید نمی‌کنه، هیچ چیز دیگه تولید نمی‌کنه. تولید کننده بخش خصوصی هم بیچاره میشه با این. نکنید. بگید من همون چیزی رو که کف دادگاه گفتم میام بیرونم میگم. راه صحیح ترش اینه که گوش کنید، چون ما هیچی از خودمون نمیگیم. این مملکت یه رهبری داره، اون رهبرش یه کد کلی میده، ما میایم این کد کلیه رو تئوریزه میکنیم، یه اجزایی ازش روشن میکنیم. اگر که فکر کردید ما رو بکشید دادگاه یه اتفاقی میفته، دوستان دولت، برای صدومین بار میگم، من پلاکم گردنمه. سر قضیه ربا اعلام کردن بانک‌ها که میکشیمت، اینا اومدن پلاک رو انداختن گردن من. اینایی که تو سوریه میجنگن خیلی هاشون دست پرورده ما هستن. اون مدل جنگیدن رو ما داخل به شکل فکری فرهنگی انجام میدیم. ما رو از کشته شدن و دادگاه و غیر و ذالک نترسونید. ربا رو از درون این دولت و حکومت برچینید. وزیر ربوی رو از این مسئولیت ها عزل کنید. به بیگانه امید نبندید تا بزرگان فقهی و تفسیری و کلامی و حکمی تذکر قاعده نفی سبیل ندن در کلمه دیوس سیاسی. اینجوری عمل کنید. لذا چون قبل از من چند تا از نمایندگان مجلس در مورد قضیه بحران موشکی و مشکلات موشکی گفته بودن، تو مجلس داد زده بودن، ما مستنداتو به دادگاه دادیم و این اتفاق افتاده، با این کاری که دولت کرد و شکایت کرد در قضیه موشکی، من مجبورم افکار عمومی رو نسبت به سیستم موشکی کشور حساس کنم. جوونا، انرژی هسته‌ای از دستتون رفت. یه سیستم مینیاتوری کوچولو 3.7% با 5600 تا سانتریفیوژ که تو فوردو 1000 تاش خالی میچرخه. 25 سال آینده شما صاحب انرژی هسته‌ای نیستی. 10 سال اول نظارت این چنینی دارن، 10 سال بعد دوباره یه نشست دیگه تشکیل میشه، اما نظارت عمومی رو توی این مستندات گفته 25 سال بر سیستم اتمی ما اینا مدیریت میکنن. الان متوسط شما 25 ساله اید، 25 سال دیگه شما میشید 50 ساله، مثل من موهاتون سفید میشه. خود شما میدونید امروز یه موبایل دستتون میگیرید، 2 هفته دیگه این موبایل نرم افزارش، سیستم به اصطلاح سیستم عاملش، اپلیکیشناش، خود موبایلش، کارکردهاش زیر رو داره میشه. 25 سال دیگه تکنولوژی به کجا میرسه؟ 25 سال دیگه از ما بپذیرن که این موارد رو داشته باشیم، چی به دست آوردیم برای این قضیه؟ میگن جامعه به طرفداران برجام و مخالفان برجام تقسیم میشه، دیگه جامعه این و اون نیست. نه خیر، جامعه به دو دسته تقسیم میشه، انقلابی و اصول و به اصطلاح لیبرال. یا جامعه انقلابیه، میخواد انقلاب کنه، اصلاح کنه، ببره جلو، مرتب کنه، درست کنه، یا میخواد تن در بده به وضع موجود لیبرالی موجود در بانک‌ها، در بورس، در بازار، در علوم انسانی، دانشگاه‌ها و کت خدا، یا وضع موجود لیبرالی رو میخوایم حفظ کنیم یا میخوایم درش انقلاب کنیم. ما که گفتیم انقلاب اسلامی سال 57 کف خواسته‌ها بوده. سقف خواسته‌ها کجاست؟ ظهور حضرت. تا اون روز ما در انقلابی. اینکه رهبری به همه میگه انقلابی باشید، به حوزه میفرماد انقلابی باشید، به مردم میگه انقلابی باشید، ما هم عرض میکنیم خدمت شما اگه شما از انقلاب خسته شدید به خودتون مربوطه. اما سخن از نمیدونم اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی این حرفا نزنید. شما 10 سال پیش در 1184 نوشتی در مجله راهبرد که 1185 10 سال پیش نوشتید که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. در اون سند گفتید که انقلاب اسلامی باشیم تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به سردبیری محمود سریع‌القلم. شما دوست عزیز اونجا گفتی که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی. ثابت کردی که انقلاب اسلامی باشیم هزینه داره، چون باید انقلابو صادر کنیم، پس ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم. گفتی بهتر جمهوری اسلامی باشیم. چرا؟ چون وقتی جمهوری اسلامی باشیم دست و پامون رو جمع میکنیم داخل، ثروت ملی تولید میکنیم. جمله آخری که اونجا گفته بودی یادت نیست؟ جمله آخر اینه: در واقع انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم. چطور امروز میای میگی ما اسلام انقلابی نیستیم، انقلاب اسلامی هستیم؟ شما 10 سال پیش زیرا به انقلاب اسلامی رو زدی. میدونی چرا تو تنین کلام رهبر این مملکت کلمه انقلاب 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 انقدر زیاده؟ پاسخ به این حرف جناب عالیه. امروز شما میای میگی مطهری گفته که اسلام انقلابی نداریم، انقلاب اسلامی داریم. شما واقعا به انقلاب اسلامی معتقدی؟ این حرف مال کیه؟ کی گفت ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم؟ انقلاب اسلامی سال 55 56 57 بود، از اونجا به بعد شده جمهوری اسلامی. میدونید منظور چیه؟ منظور اینه توی تفکر استراتژیک. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم. اون 3-4 تا اصل قانون اساسی هست. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم فقط رئیس جمهور اسلامی کافیه، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم، چون دیگه انقلاب اسلامی نیستیم دیگه. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، ارتش جمهوری اسلامی کافیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخوایم. اگر ما جمهوری اسلامی هستیم دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، دادگاه انقلاب اسلامی نمیخوایم تو قوه قضاییه، دادگاه عمومی کافیه. منظور این جمله که جناب علی گفتی اینه. شما از انقلاب اسلامی در مقابل اسلام انقلابی دم نزن دوست عزیز، دم نزن. ایناست، میلیمتر به میلیمتر، وجب به وجب، سانتیمتر به سانتیمتر، پاراگراف به پاراگراف آنچه که در مجمع تشخیص مصلحت تو این زمینه ها منتشر کرده رو همه رو آنالیز کردیم. از جمله کتابی که سخنگوی دولت اومد توی تلویزیون در فروردین امسال اعلام کرد، مبنای اقتصاد مقاومتی و مبنای نظری دولت و مبنای برنامه ششم کشور، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره، در سال 1188-89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ما به مردم صبح تا شب گفتیم مردم این کتاب 800 صفحه‌ای که مبنای برنامه‌ریزی استراتژیک دولت ماست، 5 سال آینده‌تون این کتاب مبناشه. سخنگوی دولت اعلام کرد توی تلویزیون این کتاب یک آیه داخلش نیست، یک روایت از 14 معصوم داخلش نیست، یک سخن از امام راحل داخلش نیست، یه تدبیر مقام معظم رهبری داخلش نیست. حرفشو بعد از 782 صفحه میزنه، یعنی 782 صفحه صغرا کبرا میچینه تا بگه چی؟ تا بگه که در صفحه 782 بگه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب نئوکینزی هاست. مینارد کینز یکی از پدران اقتصاد لیبرالی 100 سال پیش قبل از جنگ جهانی دوم. بعد که مرد جریان نئوکینزی اومدن، کینزیان‌های جدید. پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی در این مطالعه و ارزیابی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام، از جمله اهداف اقتصادی سند چشمنداز، سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های 4 و 5 توسعه، به ویژه سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد که نظریه‌های مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی قرابت بیشتری دارد. مبتنی بر چی؟ بایانت به این که در این پژوهش برای تحلیل روند گذشته از نظریه آشوب، تحلیل بازخوردهای منفی مثبت با الگوی نظم اجتماعی در سیستم‌های مینیمال جیمز کولمن و غیره. مبنایی که آوردن که حالا جیمز کولمن برای ما اثبات کرده مدل مثلا تو سیستم بازی مینیمالش تو تئوری بازی‌ها که این روش برای جمهوری اسلامی خوب است. عزیزان آقای مینارد کینز 100 سال پیش مینویسه ما باید 100 سال آینده در دنیا حرص و طمع و ربا رو رواج بدیم تا اقتصادمون رو پا بمونه. میبینید آقای مینارد کینز 100 سال پیش مینویسه 90 سال پیش، طمع و ربا برای مدت زمان بیشتری خدایان ما باید باشند، چرا که فقط آنها میتوانند ما را از نیازمندی های تونل تاریک اقتصاد به روشنایی ببرند. 200 سال پیش دفاع از ربای جرمی بنتا، 100 سال پیش مینارد کینز، بعد کینزیان های جدید، مکتب اونا میاد توی حکومت دینی در مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه چی؟ میشه سند حکومتی. شما جوون و پدر مادرت میگه چی؟ آقا اینا لباس روحانیت تنشونه، اینا میرن دیدار خانواده شهدا، اینا تو خبرگان رهبری هن. اما عزیز من، اینها در این کتاب معتقد به مینارد کینزن، معتقد به امام صادق و خدا نیستن، به فقه جعفری. اگر فردا روزی دیدی اقتصاد نقصان داشت، نگید که اینم دین، ربطی به دین نداره. پس رهبری چه کار میکرد؟ رهبری هر چی میگه این فرداش میده چیز دیگه میگه. رهبری وظیفه داشت به عنوان ولی فقیه بیاد اصلاح کنه. رهبری میاد میگه در عید 1393 در دیدار استادان دانشگاه ها میفرماد که آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. دوستمون میاد میگه مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داریم؟ آقا علوم انسانی غرب اساسش تثلیثه، پدر، پسر، روح القدس، تمام رشته های علوم انسانی غرب، تمام مکاتبش در هر رشته ای که برید اساسش تثلیث. اینو من توی 100 تا دانشگاه دونه به دونه این رشته ها رو یک یکی توضیح دادم، سر کلاس های خودم هم مبسوط اینا رو درس دادم. یعنی گفتم این رشته فلسفه توی فلان فلان فلان، تو روانشناسی، تو اقتصاد، تو جامعه شناسی، توی حقوق، تو هر رشته ای، حتی بیرون علوم انسانی، توی فیزیک، توی به خصوص زیست شناسی، اینا نگاهشون همه چیز رو تثلیث میگیرن. این پدر پسر روح القدسی که ببینید مسیحی ها به جای توحید ما میگیرن، تو کل علوم انسانی شونه. جوان تو نمیتونی فردا بگی رهبری نگفته. رهبری گفت آقا جان مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. سال 90 فرمود نظام بانکداری ما ربوی است. تو دیدار خبرگان رهبری برید کرسی آزاداندیشی فقهی بذارید حلش کنید. 5 سال گذشته، امروز صدای فقها در اومده، هی هر روز میگن آقا سیستم ربویه. حتی یکیشون گفت حقوق کارمندای بانک هم حرامه، ملعونن فلانن. گفت میدونی چرا صدا کسی در نمیاد؟ چون این دولت گوش نمیکنه به این حرفا. دولت قبلی هم گوش نمیکرد، دولت قبلی هم گوش نمیکرد. تکلیف اینا رو باید پای صندوق رای روشن کرد. اسلام که حرف بی ربطی نزده، علیاذ بالله. امام مسلمین هم که هر چی داره میگه همون حرف حقه. خب حضرت امیرم سرش میکرد تو چه از دست دورو بریاش. کجا ما باید با این مسئولین تعیین تکلیف کنیم؟ با هر کدومشون. اونجایی که شما رأی میخواید از ما دیگه. شما لطف کن به ما بگو که چیو میخوای پیاده کنی؟ میخوای نظریه های ربوی مینارد کینز رو پیاده کنی؟ میخوای دیدگاه میلتون فریدمن رو پیاده کنی؟ میخوای دیدگاه جرمی بنتام رو پیاده کنی؟ یا معتقد به قرآنی، معتقد به فقهی؟ این حکومت ولایت فقیه دیگه، یعنی باید مبتنی بر فقه زندگی مردم رقم بخوره. اگر کسی آمد تو این مملکت غیر فقه و پیاده کرد، زندگی مردم رو خراب کرد، شمای جوان فکر کردی این کار اسلام و فقه بود، وقت منی که میدونم خیانت کردم به اون شهدا یا نه؟ اون شهیده بابت فقه رفته شهید شده دیگه، با احکام فقهی. او میگه آقا من کودک خردسالمو میذارم، همسر جوانمو میذارم، میرم برای اسلام شهید میشم. شما هم گردنتون اینه که تو محیط فکری و روشن فکری بشینید، حرف جدید تولید کنید، مشکلات مردمو حل کنید. ما میام 10 بار رهبری گفته حرفای پوسیده غربیا رو میارید اینجا پیاده میکنید. به دوستان توصیه میکنم اگر مایلید از در تقابل در بیایید با رهبری، از در تقابل در بیاید، دولت اگه دوست داره از در تقابل با رهبری در بیاد و جهتگیری رو در ساختار حکومت ببره به سمت تقابل، یعنی هرچی رهبری میگه این بیاد فردا حاشیه بزنه برش، اشکال نداره، مجاز این کارو بکن. اما این کارو کردید، ما یک نکته رو برای مردم روشن میکنیم، اونم میزان خلوص شما در اسلام. 30-40 سال گذشته نوشته های شما، سیاست گذاری های شما، اینا رو به مردم نشون میدیم. مردم، این دوستان تمام 37 سال گذشته مسئول بودن تو این مملکت، فرمانده بودن تو جنگ، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن، تو مجمع تشخیص مصلحت مسئول تدوین استراتژی ها بودن، میدونید چرا سیستم دینی تر نشده؟ چون این دوستان دین رو توی مبنای تصمیم گیریشون وارد نکردن. دین برای اینها یک مقوله حد اقلیه. مدرس، شاید مدرس میگفت دیانت ما این سیاست ماست دیگه و سیاست ما این دیانت ما. اینجا سیاست ما از دیانت ما جداست. خیلی خوبه. ما استقبال میکنیم از اینکه دولت نظام جامعه ما رو دو قطبی کنه. دولت نشون بده که با مبانی نظام مشکل داره، نشون بده با رهبری در تعارضه، هی بیاد حاشیه بزنه به حرف رهبری. اما اونجا فردا وقتی به استانداری ها میگه تو شورای تامین استان ها جلو سخنرانی امثال فلانی رو بگیرید، وقتی به رئیس دانشگاه ها فشار میاره مثل دانشگاه آزاد که تمام سخنرانی رو کنسل کنن، دوست عزیز در عصر ارتباطات این حرفا رو ما تو فضای سایبر برای مردم منتشر میکنیم. شما به جای تقابل با رهبر این مملکت که نشون بدید چقدر گرایش به کت خدا دارید، وزیرهای لیبرالت رو جلوشونو بگیر. گندی که تو کتاب نظام‌های اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با پول بیت المال زدید و در این کتاب به جای اینکه دین و فقه رو مبنای حل مشکلات ملت قرار بدید، لیبرالیسم قرار دادید، این رو پاسخ بدید. هر دادگاهی که فرستادید در چند ماه گذشته ما رو، این چند تا دادگاهی که فرستادید، همه گفتن آقا چرا به اینا گفتید لیبرال؟ گفتیم این سندشه. قاضی گفته وای این تو نظام چاپ شده. گفتیم بله تو نظام چاپ شده. نگاه کنید پشتش آرمه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داره. کتابی نیست فرد با هزینه شخصیش تهیه کرده باشه بیرون چاپ کرده باشه ها. دانشگاه آزاد از ما شکایت کرد، رفتیم دادگاه. شما چرا گفتید که این حضرات لیبرالن؟ گفتیم اولا به دانشگاه آزاد چه مربوطه؟ دانشگاه آزاد وکیل وسیع مجمع تشخیص مصلحته. آها، دانشگاه آزاد عقبش به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برمیگرده. اما جناب آقای باسپورس، اولا به دادگاه به این ربطی به دانشگاه آزاد نداره، اما به شما چون به احترام دادگاه عرض میکنیم خدمت جناب عالی، این اسناد اینه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام این کتاب ها چاپ شده همه لیبرالی، این مجله ها منتشر شده همه لیبرالی، این مبانی نظری تولید شده. سخنگوی امروز دولت که اون روز تو اون مرکز همراه رئیس جمهور اونجا بوده، میاد میشینه تو تلویزیون میگه مبنای نظام برنامه ششم کشور کتاب نظام های اقتصادیه. کتاب های نظام های اقتصادی وقتی داده شد دست رهبر این مملکت، نگاش کرد دید این الگوی مطلوب توسعه رو گرفته نئوکنزی، رهبر مملکت اومد بیرون گفت آقا جان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، الگو به این معنا، اسلامی به این معنا، ایرانی به این معنا، پیشرفتم به این معنا، توسعه نه پیشرفت، اسلامی باشه ایرانی باشه، کینز و غیر کینز داخلش نباشه. آقایون بعد 5-6 سال دوباره اومدن همون متن منسوخ منحط پوسیده رو رسما تو رسانه ملی اعلام میکنن که سند برنامه ششم کشوره. بعد وزیر راه بلند میشه میره میگه که بساط سوسیالیسم تو این مملکت تو شورای رقابت جمع کنید. خب جمع کنید سوسیالیسمو، اسلامو به جاش پیاده کنید، نه لیبرالیسمو. یعنی ما مردیم آقای آخوندی؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا اینجوری فکر میکنید؟ خطر روحانیت منهای اسلام از خطر اسلام منهای روحانیت بدتر آقای روحانی. اگر رئیس جمهوری به نام بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت و در اون آیات قرآن و روایات و سخنان امام راحل رو می آورد، ولی مدل اسلامی که پیاده می کرد منهای روحانیت بود و امام می فرمود این خطره، خطر این که شما بیاید در کتاب نظام‌های اقتصادی با پول بیت المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام لیبرالیسم آقای مینارد کینز رو تئوریزه کنید به عنوان الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی معین کنید، بعد آقای نووخت بیاد توی تلویزیون بگه این مبنای برنامه ششمه، بعد آقای آخونده بره سخنرانی کنه بگه که این است و جز این نیست که لیبرالیسم باید پیاده بشه، ببخشید اینجا جناب عالی میشی نماد روحانیت منهای اسلام. شما در 3 سال گذشته که رئیس جمهور بودی، یکی از وجوه پیاده کردن اسلام رو در سیستمت به ما نشون بده غیر از دیدار خانواده شهدا. آقای روحانی کدام شهید مدافع حرم به جناب عالی رأی داده بود؟ آقای روحانی، آقای هاشمی، آقای عارف و بقیه دوستان جناحی که در فتنه سبز روبروی نظام ایستادید، کدام شهید مدافع حرم در قضیه فتنه 88 کف خیابونا روبروی شما نبود؟ حالا اینا میرن شهید میشن، عزیز میشن، میرید دیدنشون. آقای هاشمی، سال به قول خودت با خیال راحت میخوای از دنیا بری، سالهای آخر عمرته. پدر جان، من بابت این که زمانی که در جبهه وصیت‌نامه‌مو نوشته بودم، تو اون دفترچه‌ای که داده میشد تو جبهه وصیت‌نامه توشون نوشته میشد، یه صفحه بود که مینوشت که به کیا علاقه دارید. اون موقع ما شما رو دوست داشتیم، همیشه گفتم دیگه، گفتم من اونجا نوشته بودم آقای هاشمی. بابت این که اگر من اون موقع تون تیر و ترکشایی که خوردم رفته بودم از این دنیا، با علاقه به جناب عالی رفته بودم، تو این بالای 80 سالگیت به توصیه میکنم پدر جان، عزیز من، برادر جان، روزهای آخر عمرت اگه میخوای راحت سرتو بذاری زمین، بری اون آخرت امام بگه که مگه من نصب برده بودم انقلاب رو دست تو. جلوی لیبرالیزم خامی که احزاب لیبرال دوروبرت ایجاد کردن، جلوی این لیبرالیزم خام بایست عزیز من. کتاب نظام‌های اقتصادی که تو مجمع تشخیص مصلحت با تایید شما با بودجه‌های مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده، این کتاب در آخرت گریبان تو میگیره، حضرت زهرا یقت تو میگیره، میگه که این بود اسلام، اسلام مینارد کینز با نظریه ربا. آقای هاشمی، یکی از آدمای تو این آقای آخوندیه. آقای آخوندی با وقاحت تمام میره تو تریبون‌های این مملکت میگه که ما لیبرالیسم رو داریم پیاده، لیبرالیسم خوب است. آقای هاشمی، بزن تو دهن این آقای آخوندی. من در مورد آقای روحانی این رو فقط به شما جوونا بگم، اونجایی که شخص آقای معاون اول آقای احمدی نژاد هست، یعنی توی زندان، افرادی که امروز در دار و دسته نیویورکی ها هستن و کسانی که با اسرائیل رفت، با اسرائیلی ها رفتن سال 65 مذاکره کردن، نهادهای امنیتی روی اینها حساس شدن. یک گوشه هایش رو شما دارید تو برنامه ثریا میبینید، اون چیزی که در مورد ارباب حلقه ها داره پخش میشه، این قطعاتی که داره از تلویزیون پخش میشه نمیست از کلیت قضیه. آقایون خودشون امنیتی هم میدونن. اگر این انقلاب 38 سال روی پا مونده، چون این مملکت روبروی بازرگان کوتا نیومد، روبروی ابوالحسن بنی صدر و رجوی کوتا نیومد، روبروی حزب توده کیانوری کوتا نیومد، روبروی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری کوتا نیومد، روبروی خانه نشینی احمدی نژاد کوتا نیومد. تا خمینی بود و تا خامنه ای هست، این انقلاب و این مملکت و نظام و این مردم هستند. لذا هشدار میدم به دوستان مکتب نیویورکی، دار و دسته نیویورکی ها، این 7-8 نفر نرن تو بعضی دانشگاه‌ها سخنرانی کنن بگن کی گفت مانور موشکی برگزار بشه؟ به تو هیچ ربطی نداره برگزاری مانور موشکی. تو همین که انرژی هسته‌ای رو باختی رفت، کفایت میکنه. شما گندی که زده شده در مذاکره با اسرائیلی‌ها رو 30 سال پیش برید حل کنید. ما داریم آرام آرام به این تردید میرسیم. ذلتی که بعضی از افراد در دولت امروز ما دارن روبروی غرب انجام میدن و کرنشی که انجام میدن، دوتا نشانی داره. یه نشانیش توی این حرفیه که اسرائیلیا منتشر کردن که یه کسی بهشون گفته بود برید تو شکم خمینی. الان احساس میکنین دوستان همون استراتژی رو که اون روز گفتن به اسرائیلیا اونا منتشر کردن؟ چون دولت که تکذیب که نکرده، حتما دارید میرید تو شکم خامنه ای، یعنی ایران عقب نشینی کنه. شهروندان اشتباه اومدید دوست عزیز. گردن شما از اون دو سه نفر رئیس جمهور قبلی چیزتر نیست. بسیجی های امروز و قاطبه مردم امروز از دوری آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد روشن‌ترن. این مردم کوچولوترین حرکتشون حضور 60 میلیونیشون تو راهپیمایی‌های 22 بهمنه، عادی‌ترین حضورشون 10 میلیون پای صندوق‌های رأیه. این مردم امسال 755,000 نفر فقط جووناشون رفتن اعتکاف. یه روزی میگفتن یه عارفی ابو سعید ابوالخیری حافظی مولوی کسی گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. مملکتی که 755,000 جوون دانشجوش و غیر دانشجوش میره اعتکاف میکنه یه خبریه. گولتون نزنه این فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی. و مملکتی که میلیون میلیون بلند میشن میرن راهپیمایی اربعین یه خبریه. مملکتی که مرجع تقلیدش میاد صراحتن قید دیوس سیاسی میاره بر قضایای سیاست خارجی کذا و کذا یه خبریه. نمیگم زمینه های ظهوره ها، میگم یه خبریه. اون خبر اینه که این ملت بیداره. این ملت امامش، مرجع تقلیدش، عالمش، مردمش، کسبش، بازاریش بیدارند. لذا اگر مردم تعجب کردن امام اومد گفت آقای منتظری تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، یا در مورد لیبرالیسم آقای بنی سعد فرمود که اسلام منهای روحانیت، یا در مورد آقای خاتمی وقتی اون موارد گفته شد گوش نکرد 300 تا از یاران و دوستانش امروز توی وی او ای و بی بی سی فارسی هستن، آقای عارف هی میره میگه که ما دستمون خیلی پاک بوده. برادر عزیز آقای عارف، من به شما ارادت دارم، اما همفکران دوستان و رفقای شما در جناح اصلاح طلب 300 نفرشون هر شب به چشم مردم میان در وی او ای بی بی سی فارسی من و تو و جاهای دیگه. بله به رأی مردم، شما هم به رأی مردم احترام بذارید، به رأی مردم احترام بذارید. رأی مردم در چارچوب به کی داری بی احترامی میکنی؟ دکتر روحانی به اسلام داره بی احترامی میکنه. اون شارگ گردن تو برای لیبرالیسم هدر نده، شارگ گردن به من نشون نده. عکس‌ها رو می‌بینی؟ اونایی که شارگ گردنشون رو میدن اونا تو سوریه شهید میشن. آقای دکتر روحانی پدر لیبرالیسم در این مملکت. آقای دکتر روحانی اگر به اسلام احترام نذاره رأیشش اعتباری نداره. آقای دکتر روحانی و هر کس دیگری در این مملکت رأی میاره باید رأیش به تنفیذ رهبر مملکت برسه. اجازه بده آقا جان، آقای روحانی یا آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد یا آقای بنی صدر یا هر کس دیگری، رأی مردم زمانی اهمیت داره که به تنفیذ امام مسلمین برسه. اگر به اسلام احترام نگذاره همونطوری که بنی صدر منتفی شد رأیش، آقای روحانی هم منتفی میشه. برادر عزیز رأی مردم تا جایی احترام داره که در تعارض با اسلام قرار نگیره. کی گفته یه اقلیتی؟ کدوم یه اقلیتی؟ اشکال نداره من بی سواد، اما من بی سواد 100 تا مثل آقای روحانی دکترای تو رو میذارم تو جیب کوچیکم. اگر جناح تو تونست امثال سریع القلم تاجیک یا دیگران بیاره بهشون اینجا پای مذاکره، من بهتون ثابت میکنم چقدر اینا دکترن. دوست عزیز خبران نیست، اونایی که مثل شما داد میزدن مثل علی افشاری و دیگران 20 سال پیش تو جلسات من داد میزدن الان تو وی او ای هن. امیدوارم شما تو وی او ای داری.
آقای محترم لطفا
شما به رأی مردم احترام گذاشتی سال 88؟ شما به رأی مردم احترام گذاشتی؟ شما به رأی مردم احترام گذاشتی؟ به کوری چشم فتنه سبز موشکای این مملکت شلیک میشه. به کوری چشم فتنه سبز. یه چیز دیگه باید بگم پسر جون، 4 قدم اون طرف در آمل احمدی نژاد اومد اینجا زیر زانو همتون سوس شد. احمدی نژاد رفت تا بیر جیروف، دولت شما به لرزه در اومد. به رأی مردم احترام میذارید؟ رگ گردن تو به من نشون نده پسر جون. شاگردای من اینایی که شهید شدن عکساشونو ببین. تو جبهه شما یه شهید وجود داره؟ هر وقت فتنه ای سبز اصلاح طلب یا اعتدالگرا یه شهید تو جبهش به من نشون داد از رگ گردن سخن بگه. مسئله من اسلام پسر جون، اسلام. لیبرالیسم تشت بی آبرویش به زمین افتاده. به رأی مردم، به رأی مردم نکن برای من.
جناب آقای دکتر عباس، دوستان حواسشون باشه. اولا آقای قاسمی،
اجازه بفرمایید.
اولا
اجازه بفرمایید
آقای عباس ببخشید. اولا جناب آقای دکتر عباسی، اولا مهمان ما، دوما در مقام استادی دارن بالا صحبت میکنن.
اولی چیزی که کم میارن، دکتراتون از کجا گرفتی؟ آقای خاتمی 20 سال سر مردم و شیره مالید با کلمه دکتراش. آقای روحانی از سال 57 تا سال 77، آقای روحانی به دروغ به مردم گفت دکترا داره، سال 70 رفت دکترا گرفت. پسر جان این حرف اگه بزنی، اول همون آقای روحانی که بهش افتخار میکنی تهش مشکل پیدا میکنه. برابر سن تو پسر جون، برابر سن تو، من تو این تریبون ها با آدمایی که این حرفا رو زدن صحبت کردم، الان ببین دو وی‌آی و بی بی سی فارسی ان، از سازگارا گرفته تا به پایینشون. نکن دوست عزیز، مسئله اسلامه، صحبت از رأی مردم نکن. کسی میتونه توی جناح سبز اعتدال، فتنه و غیره از رأی مردم سخن بگه که سال 88 به 24 میلیون رأی مردم توهین نکرده باشه؟ شما از مدرک دکترا سخن نگیرید به خاطر افتضاح آقای خاتمی و آقای روحانی. شما از مفهومی به نام احترام به رأی مردم سخن نگید به خاطر افتضاح فتنه سال 88. شما از پاک دستی سخن نگید به خاطر جاسوسی 300 تن از آدمای فکرتون توی رسانه‌های غربی. شما سخن از دفاع از آقای روحانی نگو. آقای روحانی بره نزد نهادهای امنیتی مذاکرش با اسرائیلی‌ها رو حل کنه دوست عزیز. آقای روحانی از من شکایت کرده، من رفتم دادگاه سند دادم که آقا مذاکرات انجام شده بوده با اسرائیلی‌ها 30 سال پیش. بعد از مذاکره با اسرائیلی‌ها فشار به جبهه ما زیاد شده، شده کربلای 4، این چیزی که جوونا نوشتن تو پلاکاردشون. چه اطلاعاتی داده شده بود که کربلای 4 به وجود اومد؟ امنیتی که تو امروز داری حاصل خون اون شهداست. امنیت امروز هم حاصل خون این شهداست که پلاکاردشون اینجا خورده. دفاع از آقای روحانی، آقای روحانی بیاد جواب بده به اسرائیلیا چی گفته، و آقای روحانی بیاد بگه چرا امروز همیره تو شکم رهبری. من شک دارم، این شک من برطرف نمیشه دوست عزیز. اگر دیدی یه قطعات کوچیکش داره توی رسانه ها پخش میشه از قضیه آقایون نیویورکی ها، اگر خواستی بیا من خصوصی بهت بگم اینه که کسایی که داری ازشون دفاع میکنی مشکلات امنیتیشون چی هست. اینا یه مسافر ثابت داووس دارن، مشاور اصلی داره آقای روحانی به اسم آقای سریالقلم. بیا ببین نهادهای امنیتی چی ازش جمع کردن. آقای سریالقلمی که تو دانشگاه شهید بهشتی کلا میشه میره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای هاشمی و آقای روحانی کد میده، آدمی که دلال مناسبات صهیونیستا و فراماسون را توی بیلدربرگه. دفاع از آقای روحانی، دفاع از مردم به بنی صدر هم رأی دادن، بعد از اینکه منتفی شد رفت کنار. رأی مردم تا جایی که در تعارض با دین خدا قرار نگیره ارزش داره. در رأی مردم احترام بذارید. شما دکترا ندارید. من بی سواد، مگر رئیس جمهورتون نگفت من بی سوادم؟ چرا جواب من نمیتونه بده؟ میره شکایت میکنه. شما که دفاع میکنی از آقای روحانی، کتابشو نخوندی. این کتاب 800 صفحه‌ای رو کدوم استاد دانشگاهی شما خونده آنالیز کرده؟ اینجوری نیست دوست عزیز. کسی که به اسلام توهین کنه، به خون شهدا توهین کنه، لیبرالیسم رو تو این مملکت پیاده کنه که اساسش رباست، ربایی که خدا گفته جنگ با خداست. کتاب منیفست مبارزه با خدا و جنگ با خدا رو آقای روحانی گرفته دستش، وزیرش میاد این حرفو میزنه. ما از قرآن و اسلام دفاع میکنیم پسر جون. آدمای جبهه ما مرد شهادتن، تو جبهه شما یک نفر وجود نداره که شهید شده باشه.
آقای عباسی.
این رجس. ضمناً این نکترم تو تریبونا به رئیس جمهورتون بگو. بگو آقای روحانی 57 58 59 60 61 تا میرسیم به 74 75 76 چرا مینوشتی دکتر روحانی؟ که سال 77 بری تو انگلیس از انگلیسی ها دکترا بگیری. چه اتفاقی افتاده شما اینقدر طرفدار انگلیسی آقای روحانی؟ اینه.
خب آقای عباسی، آقای دکتر عباسی، اجازه هست سوال شفایی؟
من یه جمله رو فقط جمع‌بندی کنم در قضیه دار و دسته نیویورکی ها. دار و دسته نیویورکی ها، این نکته که بهتون میگم از طبقه بندی امنیتی خارج شده. آقای گراهام الیسون رئیس دانشکده حکومت و مدیر ارشد تشکیلات بلفر در دانشگاه هاروارد میاد در تهران 2 سال پیش. ایشون میاد میبرنش پیش آقای هاشمی، پیش آقای عباس ملکی، میبرنش پیش آقای مصطفی زهرانی، تیم آقای ظریف. من اون وست رکوردره رو میگم. در دیدار با آقای گراهام الیسون، آقای مصطفی زهرانی در وزارت خارجه، در مرکز مطالعات وزارت خارجه، یه حرفایی میزنه. یکی از نیویورکی ها. همین مقدار میگم، رسانه ها همین مقدارشو به گوش آقای زهرانی در دفتر مطالعات وزارت خارجه برسونه. حرفایی که با آقای گراهام الیسون زده شده. اینه که من به شما عرض میکنم اونجایی که معاون اول دولت قبلی الان تو زندانه، خیلی از آقایون وزرا و معاونین این دولت هم چند وقت دیگه تشریف دارن اونجا. منطقه مرتبه بار میگیم آقا سکوت کنیم، سیستم اینجوریه، یه بار بذاریم مملکت از دست بره. اگه بخواستیم بذاریم مملکت از دست بره، خب چرا با بنی صدر برخورد شد؟ چرا با منتظری برخورد شد؟ چرا با حزب توده و منافقین و غیرزالک برخورد شد؟ کدوم پیامبری حکومتی 38 سال دوام آورد؟ کدوم امام معصومی حکومت تشکیل داد به 37 سال رسید؟ دوام و بقای این حکومت به حکم خدا بابت اینه که این مردم سرشون بالا بوده، هوشیار بودن، امید نبستن که این مدیر جمهوری اسلامی پس بیعیب و نقصه. لذا دوستان عزیز، دار و دسته نیویورکی ها، این چیزای قطعات محدودیش که الان داره از برنامه سریا تو تلویزیون پخش میشه و این تیم نیویورکی ها، این 6-7 نفر که گفته میشه، عکساشون رو شطرنجی میکنن، زد و بند ها، مناسبات و موارد دیگه شون برای سازمان امنیتی کشور کاملا شفاف شده. به شما قول میدم این دولت دورش تموم بشه، خیلی از این آقایون در واقع یا میذارن فرار میکنن، مثل آقای مهاجرانی، مثل بعضی از به اصطلاح وزرا و تئوریسین ها و روزنامه‌نگارا و غیر ذلک. بله دیدم
آقای محترم
وجود دارن بمونن دیگه، خب وجود دارن بمونن. کی دستبند میزنه؟ بهشون الان دستبند زدن؟ اگه راست میگم بیان جواب بدن. پسر جون الکی زور بی خود نزن دوست عزیز، از این سر و صداها نکن دوست عزیز، خوب دقت کن.
خب
رد صلاحیت کدومه؟ آقا جاسوسی کرده طرف، رد صلاحیته؟
خب آقای دکتر
اجازه بده باید تو ببینم این حرف شما بی رفتی میزنی. شما اعتقاد به ملت دارید؟ شما اعتقاد به کشور دارید؟
آقای
اعتقاد داری؟ من بله، من برای مملکت آدمام شهید شده، خودم هم تیر ترکش خوردم. تو چی خوردی؟ تو چی خوردی؟ توی مملکت راست راست راه رفتی، از همه چیزش استفاده کردی.
خب آقای عباسی، آقای عباسی
نیست دوست عزیز، این حرفای شپه روشن فکر رو نزن. برو وقتی آقای روحانی جواب داد چرا رفته با اسرائیل یا مذاکره کرده و اون حرفا رو زده، اینو بیا جواب بده. کدوم انتخابات پسر جون؟ سر کاری برو بابا جان، همینه.
خب آقای عباسی،
مملکتی که میگن درش دیکتاتوریه، آقایون رأی میارن، بعد رأی رو میذارن به حساب این که ما دیگه بیگناهیم. پس چرا رفتید با اسرائیل مذاکره کردید؟ پس چرا 300 تا از آدماتون تو وی او ای و بی بی سی فارسی هن؟ پس برخلاف قانون اساسی چرا وزیر مربوطه امروز بلند میشه میگه لیبرالیسم خوب است؟ شما یا مسلمانی قانون اساسی و اسلام قبول داری یا لیبرالیسم قبول داری؟ از دولت لیبرال چرا دفاع میکنی؟ دفاع کن پسر جون. اونایی که قبل از شما تو دوره خاتمی همینجوری رگ گردنشون برای خاتمی میزد بیرون تو جلسات سخنرانی ما، الان تو بی بی سی فارسی و وی او ای هم. اینه دوست عزیز، اشکال نداره، نبذار بگن. میخوام ولی بهشون ثابت کنم، سر صدا کردن، داد زدن، رگ گردن نشون دادن به اینه که شما تو جبهتون نشون بدید چند تا مرد دارید حاضرن باشن شهید بشن. چند تا مردتون که میشه رئیس جمهورتون فقط بلد شکایت کنه، فقط بلد بگه نذارید حرف بزنن. بیا جواب بده آقا من چه میدونم آقای روحانی با اسرائیلیا چی گفته چی بسته. اومدیم فردا گندش در اومد که تعهداتی داده، آمدیم در این مذاکره با اسرائیلیا تعهداتی داده شده از دوستمون، گافایی داره دشمن، مملکت به یغما بره. و شما جوان دفاع میکنی از این قضیه؟ یا عقلت بهت میگه صبر کن ببین چی میشه؟ فر فردا روز یه اتفاقی افتاد، اون موقع شما دیگه تو دانشگاه نیستی، پیش وجدان خودت چی میگی؟ با دستبند و با... کی توی مملکت با دستبند برخورد کرده؟ تاجزاده حقش بود، حقش بود. باید بزرگ خاجزاده یعنی خاتمی، میر حسین موسوی و کروبی را اعدام میکردن. اینه، باید اعدام میکردن. نظام چون اینها را اعدام نکرد، شما اومدی مدافع کسی به نام تاجزاده شدی، خائنینی که مملکت خودشون رو فروختن. اینه دوست عزیز، خدمت شما هستیم.
خب آقای عباسی دست شما درد نکنه، تمام دوستان حواسشون باشه، اولا دوما سوما احترام استادشون رو داشته باشه.
اشکال نداره آقا جان، خب بی احترامی رو رئیس جمهورشون به ما زیاد مرتکب شد.
خب و
طرف عالم دینه، درجه دکترا از دانشگاه آزاد بورکینافاسو نداره، از انگلیس داره، به اصطلاح مجتهد، سه دوره خبرگانه، ادبیاتش پشت تریبون جوریه که خودشون نشستن دور همدیگه میگن که این چون گوش تلخه و توهین میکنه به همه، اینو دیگه نیاریم دوره، بعد سال دیگه ظریف رو بیاریم به جاش.
خب آقای عباسی،
من لباس روحانیت تنم نیست، جایگاه ریاست جمهوری هم ندارم، اگه توهین کنم کسی به من خورده نمیگیره، اگرم سختت میشه نیا تو این جلسه که توهین بشنوی.
خب آقای عباسی،
اینه.
ما میخوایم آقای عباسی، آقای دکتر، جناب استاد، ما میخوایم به نماز،
اما برو به رئیس جمهورت یه کمی شیوه سخن گفتن یاد بده پسر جون، برو بهش یاد بده. فعلا که احمدی نژاد پاشو تو هر مسجد و دانشگاهی میذاره، اول از همه مجمع تشخیص زیر زانوش سست میشه. آمل رو دیدید، جیرفتم دیدید، من که آدم احمدی نژاد نیستم، میخوام بگم شما چقدر زیر زانوتون سسته. ولی یادت باشه ما پای اعدام آقای کروبی، میرسن موسوی و خاتمی وایستادی.
خب حتما جناب آقای عباسی، استاد بله و واقعا مرگ بر فتنه‌گر. آقای عباسی
عزیز، هر روز ما هم تو هر دانشگاهی هستم این جوه، نمیدونم اکثریت شما کجاست.
خب
سخنرانی هر روز ما رو همه دانشگاه ها ببین اینجوریه.
خب جناب آقای دکتر عباسی، اجازه هست ما سوالات شفاهی داشته باشیم؟
بله
اجازه هست سوالات شفاهی داشته باشیم. میخوام به وقت نماز انشالله نخوریم. آره یه حدود نیم ساعت مونده تقریبا. خب آقای ابوالفضل، اول من سعادت شفاهی رو، بله اتفاقا اولین نفر، اتفاقا آقا باید نوبت بگیری عزیزم، آقای ابوالفضل سلحشور اولین نفرن که انشالله بیان که صحبتشون رو داشته باشن. آقای سلحشور خب لطفا نظم برنامه رو به هم نریز آقا. خب جناب استاد اجازه هست سوالو بپرسم؟
ما خدمت شما
هستیم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیز، خسته نباشید. میگم عذرخواهی هم میکنم بابت شرایط که پیش اومد،
ما عادت داریم.
خواهش میکنم آقای دکتر، توی بخشی از صحبتاتون فرمودین که دکتر پژویان مغز متفکر تئوریک اقتصادی دکتر احمدی‌نژاد هستن. بله
بود،
ولی توی تماسی که یکی از دوستان با آقای داوری مشاور اقتصادی آقای احمدی‌نژاد داشتن، ایشون این قضیه رو تکذیب کردن و گفتن که
ایشون وظیفه داره ماله بکشه روی اون مسائل.
ایشون مسئول شورای رقابت بودن.
نه دیگه، من عرض می‌کنم آقای داوری وظیفه داره روی این قضیه استان به استان بره خط بکشه، ولی آقای احمدی نژاد تئوریسین اقتصادیش، ببین وزیراش و تیم، یعنی آقای فرزین که هدفمندی یارانا رو پیاده می‌کرد و خود آقای به اصطلاح شمس‌الدین حسینی و دیگران، اینا کسایی هستند که تو دانشگاه علامه زیر نظر کی درس خوندن؟ زیر نظر آقای پژویان. با آقای پژویان هماهنگن، مکتبش هم مکتب فریدمنیه. اینا چون نگاهشون فریدمنیه، مدلشون غلطه. حالا چون این حرفو این ور اونور زدن، آقای داوری هر استانی میره یا با بچه باش تماس میگیرن تکذیب میکنه. شما یه سوال از آقای داوری بپرسید، بگید آقای داوری مبنای اقتصادی آقای احمدی نژاد چی بود؟
اگه اقتصاد آقای احمدی‌نژاد بر اساس اقتصاد صدر نبود که در
نه اصلا
دوستان نمیذاشتن،
اصلا شهید صدر کجا، اقتصاد آقای احمدی‌نژاد کجا،
خیلی نمیذاشتن و نمیخواستن
صحبت دیالکتیکی نشه.
آقا بذارید صحبت کنم. اتفاقا میخوام به شما عرض کنم، اتفاقا اقتصاد آقای احمدی‌نژاد به تنها کسی که نزدیک نبود شهید صدر بود. من چند تا آمار به شما بدم. در دوره آقای احمدی‌نژاد ضریب نفوذ بانک و بورس تو کشور چند برابر شد؟ این برخلاف اون چیزی است که ادعا میشه از دیدگاه شهید صدر گرفته شده بود. مدلی که پیاده شد مدل میلتون فریدمن بود. مسئله مدلی که احمدی نژاد پیاده میکرد سیستم شوک وارد کردن. یه مدل در اقتصاد وجود داره به نام دکترین شوک. دکترین شوک مال این آقای میلتون فریدمنه. کتابش تو ایران ترجمه شده. کتابش مال خانم نائومی کلاینه. اون کتابو ببینید. آقای احمدی نژاد تخصصش سیستم اقتصادی شوک وارد کردن بود. این کتاب شاک دکترین تو ایران ترجمه شده. این سیستمی که آقای احمدی نژاد پیاده میکرد سیستمی بود که هیچ ربطی به شهید صدر نداره و وزیر اقتصادش و مسئولین تیم بر به اصطلاح اقتصادیش از آقای دانش جعفری تا بعدن خود آقای شمس الدین حسینی، آقای داوری و دیگران این کتاب دکترین شوکه. این کتابو ببینید. مدلی که آقای احمدی نژاد پیاده میکرد مبتنی بر اینه. مال مکتب شیکاگو دوست عزیز. آقای احمدی نژاد اقتصادش ربطی به اسلام، به شهید صدر و دیگران نداشت. آقای داوری هم بهتر ماله نکشه روی این قضیه. ما در واقع در قضیه اینکه یه چیز غلطی بیاد پیاده بشه به اسم اسلام، هر کی میخواد باشه، من عباسی باشم، شما باشی، احمدی نژاد باشه یا هاشمی، هر کس دیگه، اصالت با اسلام و این مردمه. اگر ما بیایم به اسم اسلام چیز دیگه پیاده کنیم و این مردمی که هیچ پیامبری نمونهشون رو نداشت زندگیشون رو ویران کنیم، تعارف با هم دیگه نداریم. من پامو از اسلام کنار گذاشتم، شما وظیفه دارید محکم رو من بیستی. خب پس چطور میشه آقای احمدی نژاد الان اومده تو صحنه میگه گفتمان امام پیاده میکنه؟ امام یه جمله داره میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. آقای احمدی نژاد 8 سال برای این جمله چه کار کرد؟ هیچی. دو، امام در ادامه اون جملهش سال 1363 میفرماد پول نباید کار کند. این هم حکم فقهی هم حکم حکومتی. وقتی امام میفرماد که اگر چنانچه ربا در کشوری مثل کشور ما خدای ناخواسته در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش وجود داشته باشد، نمیتوانیم بگوییم که جمهوری ما جمهوری اسلامی است. الان سیستم بانک ما ربا توش هست به تأکید مراجع، پس جمهوری اسلامی ما مشکل دارد دوست عزیز. من انتظار از کیو کیو کی نداشتم، از آقای احمدی نژاد که انتظار داشتم. چرا آقای احمدی نژاد اینو پیاده نکرد؟ اگه ادعا میشه آقای داوری میگه آقای احمدی نژاد به مورد دیدگاه شهید صدر عمل کرده، امام در انتها میگه چی؟ دقت کنن دوستان این جمله قرمز رنگو، زندگی آینده شما جوونا به این جمله بستگی داره. میفرماد پول نباید کار کند. این که الان پول کار میکنه این نوعی ربای خالصه. پدر اقتصاد آمریکا و اروپا رو چی در آورده؟ این که پول با پول کار میکنه. پول بچه‌ها نباید کار کند. اگه میخواید زندگی خودتون، فرزندانتون، آیندهتون، مملکتتون اصلاح بشه، این جمله فوق استراتژیکو ببینید. پدر مادر اومد همه متون اصلی اقتصاد غرب رو بررسی کردیم توی مرکز با تیم اقتصادیمون، دیدیم همه اقتصاددان‌های اصلی غربی به این نتیجه رسیدن که مصیبت غرب امروز به خاطر اینکه پول توش کار میکنه. پول کار میکنه، پدر اقتصاد در آورده. فروپاشی اقتصادی غرب از اینجا شروع شده، ما هم همین بلا سرمون اومده. من از شما جوونا خواهش میکنم این جمله امام رو آویزه گوشتون کنید. چرا آقای احمدی نژاد که ادعا میکنه داره گفتمان انقلاب اسلامی رو پیاده میکنه این جمله امامو پیاده نکرد؟ چرا در دوره آقای احمدی نژاد کار کردن پول بیشتر شد؟ دقت بفرمایید، من عرضم اینه. ما عقد اخوت که با کسی نبستیم، شما هم با من نبستید. چرا ما فدای اسلام میشیم؟ چون اسلام اگه بیاد زندگی مردمو درست میکنه. اولا به موضع یک امام، ثانیا به موضع یک فقیه، ثالثا به عنوان کسی که حاکم بوده میگه آقا پول نباید کار کند. چرا آقای احمدی نژاد تون 8 سال اجازه داد پول کار کنه؟ چرا آقای احمدی نژاد یک ماه آخر عمر دولتش سال 92 اومد نشست توی تلویزیون گفت من بدهی های دولت خودم و بدهی های دولت قبلی رو پاس کردم؟ فردا صبح تو مجلس توکلی و نادران اینا شروع کردن فریاد زدن که آقای احمدی نژاد داره حساب سازی میکنه. این یعنی کار کردن پول با پول. من عرض میکنم خدمت شما عزیز جوان، عنایت داشته باشید. آقای احمدی نژاد مدل اقتصادی درست درمونی نداشت. امثال آقای فرزین، آقای به اصطلاح شمس الدین حسینی و دیگران آمدن یه مدل اقتصادی رو همینجوری تو سیستم پیاده کردن. خود آقای احمدی نژاد از یه طرف میرفت با سیستم مالی و بانکی. اون جمله‌ای که شون اومد نشست تو تلویزیون گفت من بدهی‌های خودم و بدهی‌های دولت قبلی رو پاک کردم، یعنی چی؟ یعنی با پول بازی کرده بود دیگه. عددا رو پایین بالا، مثلا دلار نمیدونم انقدر. نکنیم این کار رو. ما سر این قضیه اگر کوتابیای ما الان صداشو در نیارون برخورد نکنیم، مصیبت هایی که تو آینده نسل شما و زندگی شما به وجود میاد گردن من و شماست که ماله کشیدیم. از طرف من با آقای داوری بگید آقای داوری روی اون مسائل ماله نکش. برادر عزیز، آقای احمدی نژاد اقتصادش ربطی به شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نداشت، مربوط به کتاب دکترین شوک خانم نائومی کلاینه که اونجا توضیح میده که تو شیلی، آمریکا، انگلیس خانم تاچر، روسیه آقای بوریس یلتسین، جاهای دیگه وقتی مدل پیاده شده چجوری خراب کرده، تو ایران هم همینجوری. این
خب جناب آقای دکتر عباسی، نفر بعدی آقای حسن اصغرپوره. اول یه چیز دیگه هم بگم، من طبق لیست اسم خونم، یعنی کسی از پایین بیاد، چه بچهای خودمون، چه حالا هر کدوم از بچهایی که هستن، حالا غیر دانشجو یا دانشجو، من اسمشو نمیخونم، اول طبق نوبتایی که به من دارن. آقای اصغرپور بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما ارتباطی در رابطه با تماس‌های دهه 60 با افرادی مثل مک پایلن و کربلای 4 و تماس‌های این روزها با شیطان بزرگ و کربلای خانه تومان می‌بینید یا نه؟
ارتباط که نه، من اینجا این پوستر رو دیدم نوشتن کربلای 4 تا کربلای خان تومان. اون چیزی که ارتباط میتونم بگم، میخوام بگم که ما تا سال 1165 شیب عملیاتامون به سمت پیروزی بالا بود، یه دفعه از پاییز 1365 در کربلای 4، یعنی آخرین عملیاتی که خیلی پیروزی خوبی داشتیم، کربلای 3 بود. خب بعد از کربلای 3 که اسکله الامیه آزاد شد، در کربلای 4 خیلی ضربات سنگینی خوردیم که بعد یه عملیات پیروزمندانه نظام انجام داد با چراغ روشن به نام عملیات کربلای 5 که خب یکی از ستونهای فقراتش هم همین لشکر 25 کربلای مازندران بود. اما دقت کنید، در مذاکرات اخیری که برگزار شده در اروپا برای مسئله سوریه، یه آتش بس اعلام شد، آتش بس رو سوریه پذیرفت. نیروهای ما و نیروهای حزب الله لبنان هم که اونجا بودن طبیعتاً تابع این آتش بس بودن که پذیرفته شد. امروز آتش بس پذیرفته شد، فردا پس فردا درگیری شروع شد. بدون، یعنی در واقع شما در شرایطی که تو آتش بس هستی، دشمن یه دفعه بیاد در واقع شما رو غافلگیر کنه، حمله کنه. البته نیروهای ما کمین خوردن. منتهی مراتب ارتباط ارگانیکی که الان وجود داره بین این که در مذاکراتی که صورت گرفت در اروپا و منتج به این شد که در منطقه حلب آتش بس چند روزه اعلام بشه و در وسط آتش بس تروریست‌ها درگیری رو شروع کردن و نیروهای ایرانی، نیروهای افغانی و نیروهای عراقی رو شهید کردن، نیروهای ایرانی شهید شدن، نیروهای افغانی و عراقی اسیر شدن، نشون میده که دشمن در این قضیه یک زد و بند و مناسباتی داشته، به تعهدی که در آتش بس داشت عمل نکرد. پس ما هم در قضایای سال 64 هم در قضایای سال 1195 این رو میبینیم که بعد از مذاکرات مشکلات چند برابر شده و این یک درسیست برای نیروهای نظامی که هرگاه شرایط به سمت مذاکره میره، ما حس این بهمون دست نده که قرار خطر رفع بشه. بله.
خب نفر بعدی بفرمایید. آقا نه صدا نده.
خب با عرض سلام و خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
قربان شما. من امیریان هستم، دانشجو حقوق. من اول یه نقدی به رفقای خودم بکنم. شما این اعتراضایی که دارید، بحثایی که به صحبت‌های دکتر عباسی دارین، دیدین نتیجه‌اش چی شد؟ صدای شما رو هیچکی نمی‌شنید و آقای عباسی هم که مدام با صدای بلند و طولانی صحبت می‌کرد. ولی اجازه بده یه تشکرم از رفقای بسیج دانشجویی می‌کنم به عنوان برگزار کننده مراسم که این وقت رو در اختیارم گذاشت. اما آقای عباسی یه خواهش اول از شما دارم. لطفاً وسط حرف من خواهشاً اجازه بدین سوالم تمام بشه.
خواهش فارسی تنوین نمیگیره.
مرسی از تذکر دستوریتون. شما خیلی به هر حال احتمالاً میتونید این چیزای نگارشی و ادبی رو به ما یاد بدید.
حیف شما جوون ادبی.
خب اجازه بدید من سوالمو بکنم. مرسی. خب عرضم خدمت شما اینه که من برخلاف شما که خب جمعیت برگزار کننده طبیعتاً هم افراد هم برگزار کننده همسو و نظرات شماست، سعی نمی‌کنم با صدای بلند داد بزنم که احیاناً تشویق جمعیت به همراه داشته باشه و اصلاً برام مهم نیست که چی بگم، فقط حرفمو می‌زنم. سوال من از شما اینه که چون من خیلی دوست داشتم در مورد مسائل اقتصادی، تئوریای توسعه و استراتژی که گفتین سوال کنم، ولی چون 60-70% بحث شما سر این بود که شما این بار دادگاه رفتین و دولت نمیذاره شما حرف بزنید، منم دقیقاً سوالم همینه. من خدا رو شکر میکنم که آقای حسن عباسی که فقط به خاطر انتقاد از دولت دکتر روحانی این همه دادگاه رفت، رفت دادگاه و برگشت و امروز میتونه توی یه جمع دانشجویی توی دانشگاه دولتی و اجازه بدین دست نزنید، خواهش میکنم ایش که دست نزنه.
بله.
این اجازه رو داره که دکتر روحانی رو با بنی صدر مقایسه کنه، خواستار اعدام بشه، خواستار زندانی کردن وزرای این دولت بشه. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. فقط آقای عباسی یه چیز میخواستم بدونید. شما میدونید تو من نمیگم شما مدافع آقای احمدی نژاد هستین، ولی تو 8 سال دولت آقای احمدی نژاد ما دانشجوها انتقاد کردیم و جای ما و جای رفقای ما زندان‌های 5 سال، هیچ کس دست نزنه، زندان‌های 5 سال و 6 سال بود. شما نمیگم مدافع احمدی‌نژاد، ولی تو اون 8 سال که صدا و سیما و دانشگاه و مرکز خودتون رو در اختیار داشتین، یک بار لب به اعتراض گشودید برای اینکه به خاطر انتقاد دانشجو تو زندانه. یک بار امروز به جای اینکه اینجا گردنتون، من میترسم واقعا شما خیس عرق شدید، شما جبهه رفتین، ما مدیونیم به شما. شما ممکنه اجازه بدین، من مدیون هر کی که جبهه رفته هستم، ولی من میترسم شما مشکلی بر قلبتون پیش بیاد که شما به این هرسی که برای زدن هاشمی و روحانی میخورید، امروز معلمی هست به نام محمود بهشتی که به خاطر اعتصاب غذا، به خاطر انتقاد تو زندانه و به خاطر اعتصاب غذا خونریزی معده کرده، امروز چند تا دانشجو، بهاره هدایت، سید ضیاء نبوی، مجید دوری، مجید توکلی، این همه دانشجو به خاطر انتقاد تو زندان بودن. شما 70% بحثتون این بود که اینا من حرف میزنم زور تو دادگاه، دولت روحانی نمیذاره من حرف بزنم، دولت هاشمی هم نمیذاره حرف بزنم. من میگم خدا رو شکر، یعنی باید سجده به خاک بذاریم، ایشون میره دادگاه ولی بر میگردید، شما سهمتون بعد از دادگاه دانشگاه و تریبون و انتقاد آزاد میشه، سهم دانشجو معلم و کارگر زندان. و شما به عنوان یه چهرهی که خودتونو معتقد به اسلام و ارزش میدونید، از تریبونتون وقتی استفاده میکنید منافع جناحی و حزبیتون رو میبرید جلو و دفاع میکنید تو زدن و نقد با بدترین ادبیات که همشون قابل پیگرد قضاییه، و یک کلمه در مورد اون کسایی که بهشون تو این 20 سال 30 سال و تو همین 8 سال اخیر ظلم شد کلمه ای حرف نمیزنید. هر کس هم دقت کرده باشه دیده من اینجا نه داد زدم نه دنبال تشویق کسی بودم. حتی اگر 80% جمعیت این سالن هم بسیج باشه، مخالف حرفای من باشه، ولی فکر میکنم انسانیت داره تا اونها هم، اگه انسان هستیم هممون که هستیم، همه با این حرف موافقن که هیچ کی دوست نداره کسی به خاطر نقد و مخالف امروز جاش تو زندان باشه و به خاطر اعتصاب غذا تو بیمارستان باشه. و فکرم نکنم با این جمله‌هایی که همه جاسوسن، همه فتنه‌گرن، هر کی که تو زندانه از آمریکا پول گرفته، اگه وجدان داشته باشیم کسی موافق نیست. مرسی.
تشویق کنید آقایون، خواهش می‌کنم تشویق کنید. خب از اینکه جوون ما حرفش رو صریح و درست و دقیق میزنه من تشکر میکنم. اما خدمت ایشون عرض میکنم که من در دوره آقای احمدی نژاد زندان رفتم، اوین در دوره آقای احمدی نژاد. تعداد پرونده‌هایی که من از دوره آقای احمدی نژاد دارم و هنوز بازه، دوست عزیز و با وثیقه آزادم، تعدادشون زیاده.
خانم محترم لطفا، خانم محترم لطفا ساکت باشید.
نه شما اجازه بدید.
خانم محترم،
دختر من،
خانم
دختر من، اجازه بدید، اجازه بدید.
خانم محترم، آقای محترم لطفا ساکت باشید.
خواهر من اشکال نداره، اجازه بدید.
آقای محترم، خانم محترم، خانم قربان نیا لطفا ساکت باشید.
یه لحظه شما توقف کنید،
لطفا ساکت باشید.
شما یک لحظه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. شما
خانم قربان نیا، خواهرم لطفاً
شما یه لحظه، خانوما آخر نمیخواد شما با هم بحث کنید.
خانم محترم، آقای محترم لطفاً ساکت باشید. ادب استاد شاگردی رو رعایت بکنید.
بذارید
ادب استاد شاگردی رو رعایت بکنید. اگر کسی بی ادبی کرد، اگر کسی
نه بیا سبه میکروفون بگیر صحبت کن، داد نزنید. بیا اینجا میکروفون
رو اولاً
آقا نه میکروفون بدید ایشون.
نه میدیم آقا جناب استاد میدیم.
من اولا خواهش میکنم خانوما، خواهش میکنم خانوما،
اولا هیچ کسی حق نداره بی احترامی
کنه.
این کار خواهرمون واقعا اشتباه بوده.
بله اجازه بدید که
بفهمید. آره. آقا بفهمید، بیاد جواب بدید. بیاد آقا
اجازه بفرمایید. ایشون فرمودن آقا شما 8 سال گذشته ببینید اجازه بدید، ایشون گفتن آقا شما 8 سال گذشته هیچی نگفتید، اعتراض نکردید، انتقاد نکردید، الان انتقاد میکنید، میرید دادگاه، برمیگردید میایید. اگر اون روز ما رفتیم تو دولت قبلی، خب رفتیم زندان، یعنی انتقاد کردیم، محکوم شدیم، رفتیم زندان. در دولت فعلی اگر که دیدید رفتیم دادگاه، ایشون میگن همه حرفا قابل پیگرده، خب بله، اگر من حرفی رو زدم شما دیدید سندش رو اینجا نشون ندادم، بله یه چیزی رو هوا گفتم، ولی هر حرفی رو زدم، سندش، شمارش، هر چیزی بوده، رفتیم دادگاه، گفتن آقا چرا اینو گفتید، گفتیم آقا این سندشه. پس ببینید عزیز من، ما معناش این نیست که تو دولت خاتمی انتقاد میکردیم، تو دولت روحانی انتقاد میکنیم، تو دولت خاتمی 49 ما خونه نشین شدیم، تو دولت اخیر میریم دادگاه، تو دولت آقای احمدی نژاد ما رو لای پر قو گذاشته بودن. خب عزیز من شما اشکال نداره، اشکال نداره، شعاره ذره شما آروم باش، نمیخوام خود نخواسته مثل من سکته کنی. آره نه، من عرضم اینه، اگر میخوایم اصلاح بشه سیستم، جوابی که این به این جوون دادم، گفت میگه آقای احمدی نژاد اقتصادش مبتنی بر مدل شهید صدر بود، گفتم آقا اشتباه میکنه، اون آدمی که داره دفاع میکنه یعنی آقای داوری از دوستای آقای احمدی نژاد، گفتم بهش پیغام بدید که نگو که از شهید صدر بوده، چون مسئله من که آقای روحانی و آقای احمدی نژاد این اون نیست، مسئله من 80 میلیون انسانه که اگر واقعا آنچه که در قالب چارچوب قانون آمده اجرا بشه زندگی اون درست میشه، نه منی که عمرم تمام شده، توی جوونی که 40-50 سال دیگه میخواد توی مملکت زندگی کنی. اما ببینید یه موقع من مسئله اینه، از این حکومت وقتی منو میبره دادگاه استقبال میکنم، زندان برای من بریده استقبال کردم، آمدم بیرون چند تا پرونده دارم، پروندم بازه استقبال کردم، معناش این نیست که بذارم از این کشور برم بگم آقا اینجوری شد اونجوری شد. دوست عزیز، در شدت حادثات برون آی از لباس، کول برهنگی است که شرط شناوری است. اگر قرار شد من جامعه رو اصلاح کنم، باید منتظر توهین، تحقیر، دادگاه، زندان، مرگ، هر چیز دیگه باشم. نمیشه من اسم خودم رو بذارم اومدم جامعه رو اصلاح کنم، مصلح اجتماعی ام، بعد بگم سیستم به من کار نداشته باشه. اون دوستانی هم که شما اسمشون رو بردید، اگر اومدن با اعتقادات خودشون به روش خودشون اصلاح کنن، اصلاح کردن هزینه داره. حالا یه کسی اصلاح میکنه جامعه بشری رو، میره جنازش برمیگرده از سوریه، یه بار من و شما میخوایم اصلاح کنیم داخل سیستم، میریم زندان، این دیگه نمیشه مبنای این که من دیگه بگم خیلی خوب، حالا چون ما دیگه رفتیم زندان دانشجو رو میبرن، شما زمان شما اینجوری بوده، زمان من و زمان شما نداره. ما تمام 20 سال گذشته سر کارمون با دادگاه بوده، چون جمله من و شما انتظار داشتم بگیرید، من منظورم این بود آقای دولت هاشمی، وقتی ما میگفتیم اگر اون موارد رعایت میکردید الان پشت سر دولتتون بعد 20 سال نمیگفتن، آقای خاتمی اگر اون روز از ما شکایت نمیکردی الان این حرفا رو پشت سر دولتت نمیزدن، آقای احمدی نژاد اگر ما حرفایی که زدیم رو گوش میکردی تو این تریبونا الان معاون اولت زندان نبود، الان جوونی که میاد میپرسه میگه تو اقتصادت شهید صدر بوده، ما اون روز گفتیم اقتصادت غلطه. آقای روحانی الان هم ما داریم میگیم آقا جان اون روزی که رهبری میگفت حرف منتقدا رو گوش کنید، اگر انتقاد ما رو گوش کرده بودی کنار دست آقای صالحی آقای سیف رو هم میفرستادی تو مذاکرات، الان اینجوری نبود که مردم بگن نتیجه برجام رو نمیبینیم. او تحریما رو برداشته اما یوتورن و دور برگردون رو بر نداشته. من منظورم این بود دوست عزیز، منظورم این نبود که بیام گزارش بدم که من چند بار میرم دادگاه. گفتم ببینید من این حرفا رو نشون میدم رو صفحه، تمام اینا سنداشو شما میبینید، فردا دوباره دوستان بابت همینا شکایت میکنن، ما میریم اینجا شما یه صفحهشو میبینید، ما وقتی میریم دادگاه چند تا کامیون مطلب میذاریم رو میز. بنده خدا میگه بابا این، میگم خب چیکار کنم، این انتهای این مسیر که میره در دولت آقای احمدی نژاد من ضرر نمیکنم، تو ضرر نمیکنی، همه ملت ضرر میکنه، در انتهای دولت آقای خاتمی همه ملت ضرر کرد، در انتهای دولت آقای روحانی هم همه ملت ضرر میکنه. نه عرضم اینه، نه عرضم اینه، من یه خواهش از شمای جوون دارم، شمای جوون، من به اون دوستاتون به این خاطر براق شدم که دوست عزیز نگاه نکن که الان رأی مردم و آقای روحانی و غیرزالک، ببینید سندی که رو پردازشون میده این یوتور، با خودت منطقی بگو ای کاش این یه صفحه یوتورن رو آقای سیف قبلش از عباسینا گرفته بود. نه اصلا اقتصاد نیست، آینده مملکت اقتصاد نیست، خب این آزادی بیان. عرض میکنم آقای احمدی نژاد رو، آقای احمد، خدا پدرتو بیامرزه، احسن نشریه، بله یه لحظه، آفرین. بحث من اینه که شما به عنوان یه چهره که استراتژی این همه ماشاءالله تریبون در اختیار دارید، غیر از اینکه بگید خودم دادگاه رفتم خودم دادگاه، یک بار از این ظلمی که به حق مردم دانشجو، مردم دارن کبد و کلیه‌شون رو تو تهران بله بله.
خب خواهشن، خب خواهشن. اینجا از
خواهش فارسی تنبیه نمیگیره
آقای قاسم. خواهش میکنم،
من از شما تشکر
اینجا
میکنم.
اینجا من مقام استادی رو میخوام احترام
از شما تشکر میکنم، اولا از صراحت لهجتون، ثانیا از نیت سالم و پاکتون برای مسائل کلیت مسئله مردم و جامعه، و اینکه الگوهای های جناحیتون رو دخالت در موضع گیری هاتون از حیث اینکه کلیت سرنوشت ملت و جامعه و کشور چی میشه دخالت نمیدید. از این جهت من از شما تشکر میکنم. و اون بحث آزادی بیان که فرمودید، اون هم همین که شما گفتید به همون سازوکار. لذا جا داره که من از دوستان بخوام دو شما رو درست حسابی تشویق کنن بابت این موضعی که دارید، و امیدوارم که همیشه جوانای ما دغدغه‌شون دغدغه دفاع از شخص نباشه، نه دفاع از احمدی نژاد، نه دفاع از روحانی، نه دفاع از شخص خامنه‌ای، نه دفاع از شخص خمینی، مسئله‌شون دفاع از حق باشه. اگر ما مسئلمون دفاع از حق بود، همونطوری که شخص خمینی کبیر میفرمود که ما باید هممون فدای اسلام بشیم، همونطوری که شخص مقام معظم رهبری نظرش اینه، اگر جوان ما حق خواه و حق گرا و حق طلب بار بیاد، من عباسی کف پاشو میبوسم اون جوانی رو که اینجوری عمل کنه. به قول ایشون میگه میترسم سکته کنی این بالا. میبینید من خیس عرق شدم. من 100 پله بدتر از این حاضرم سر جلسه درس، سر کلاس، توی سخنرانی، هر بلای سرم بیاد، ولی جوون مملکت من سرگرم به دنیا و زندگی شخصیش نشه، حواسش به حیثیت ملیش باشه.
خیلی.
حیثیت ملیش رو انشالله بتونه حفظ کنه. لذا از این که یه جوونی منتقد منه و این جوون منتقد من نگاهش نگاه آزادی خواهانه است و نگاه منتقدانه است به نظام دلسوزانه، جا داره که از ایشون تشکر ویژه کنم.
خب خیلی خوب جناب استاد، مسئولین برنامه الان موقع اذانه، چیکار بکنیم؟ ادامه بدیم؟ چقدر ادامه بدیم؟
اذانه دیگه، نماز اول. خب. وقت
دوستان بازم میخوان سوال بپرسن، شما اجازه میدید؟
من خدمت شما هستم.
خب نفر بعدی آقای قاسمی بفرمایید. اما خب دوستان کوتاه که موقع اذانه حالا دیگه به نماز برسیم. بفرمایید این میکروفون رو به آقای قاسمی بدید.
التماس سوال داریم. خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به دانشگاه مازندران.
توفیق است که خدمت شماست.
اینکه آقای امیریان اومدن اینجا صحبت کردن، من اینکه آزادی بیان نیست تو جمهوری اسلامی اینها، حالا اینا همه بماند، تو دانشگاه نوشیروانی سال 88 تو خوابگاهش حالا فرگاز منفجر کردن، یکی از اعضای انجمن منحله اسلامی دانشگاه نوشیروانی تو درگیری‌های تهران اسلحه به دست دستگیر شده، اینو کجای دلمون بذاریم؟ حالا اینا بماند، هر کلیپی هر مخالفتی تو دانشگاه نوشیروانی پخش میشه، اولین رسانه‌ای که اونو پوشش میده منافقینه. این سوال ما جواب بدن دوستان، داد و بیداد میکنن، سوال ما جواب بدن. نکته بعدی اینکه اگه بحث آزادی بیان باشه آقای دکتر عباسی، دانشگاه نوشیروانی بابل قرار بود شما رو دعوت بکنه ساعت 1:30 همین امروز، ولی دانشگاه بهشون مجوز نداد.
بله به ما اطلاع دادن تهران.
بله این از این موضوع. حالا اینایی که تو خوابگاه ماده منفجره میترکونن، حالا برای اعتراضشون عضو یه ملتن اینا؟ به نظرتون اینا دلسوز ملتن یا سرباز آمریکا و انگلیس و اسرائیلن اینا؟ وضعیتتون رو مشخص بکنید. نمیدونم آقای امیریان هستن اینجا یا نه.
اکثریت که نیستن اینا. حالا اون 4 نفر، یعنی مثلا
یه آزادی بیان
بزرگی،
آزادی بیان
احتمال داره حالا مثلا چند نفر فرض کنید.
آزادی بیان این نیست که شما بیاید تو خوابگاهتون به مواد منفجره بترکونی. نه برادر من، آقای امیریان کلا مودشون همینه، صحبت میکنن میرن از سالن بیرون. ممنون، متشکرم.
صدا اذان داره میاد. من توفیق بود خدمت شما عزیزان بودم. یه بار دیگه تشکر میکنم که این توفیق خدا نصیب من کرد خدمت شما عزیزان باشم. سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه تو زندگیتون مستدام باشید. از این دو سه تا جوونی هم که من مدار سرشون داد زدم در محضر همه شما عذرخواهی میکنم. موفق باشید ان شاء الله.
خیلی ممنونم. خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر عباسی.